شبنم سهر داروی گل داروی گل مانندی من آواره نیست مانندی من دل دادن در ایش دیاری چونی مو با مو جا با جا افتادنی سفتادن مو با مو جا با جا افتادنی سفتادن آبادن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از مهاجران تاجیک میگویند به سبب گرانی بلیت پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان به وطن برگشتن نمیتوانند. گروه دیگر ادعا دارند هرچند از شخصان به قبل آنها میانه‌رو با نرخ قیمت بلیت خریدند، به هواپیما راه نیافتند و دو هفته باز در فرودگاه دمدیدوی مسکو درماندند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه و شرکت هواپیمایی سامان ایر وجود میانه‌روها را رد کردن. تاجیکستان برای برگردانیدن شهروندانش از روسیه از 15 اوگوست تا 15 سپتامبر بیش از 100 پرواز چارتری تشکیل کرد. مسئولان شرکت سامان ایر هنوز 25 اوگوست گفتند که ارزش بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان 300 یورو معادل تقریبا 27000 روبل روسی و در مقایسه با نرخ ماهای پیش تقریبا 100 یورو ارزان است. نمایندگان شرکت در اعلامیه رسمی گفتند قبلا هواپیماهای آنها از دوشنبه به مسکو و شهرهای دیگری روسیه خالی می رفت و بنابراین ارزش بلیت 40% گران می شد. برخی از مهاجران درمانده در فرودگاه دمدیدو ادعا دارند که بعضی از شخصان به قبل آنها میانه رو بلیت ها را با ارزش پایین تر دسترس کرده و به دیگران قیمت می فروشند. یکی از مسافران که خود را مهدی معرفی کرد روز 8 سپتامبر گفت در اینجا میانه رو ها از خزینه بلیت ها را با نرخ معمولی می خرند و به ما در عوض 60-70 هزار روبل پیشنهاد می کنند.
60-70 هزار روبل گرفتید سوار کناتون سه؟
کای
دار روید میکنی؟ یاست کلان. نرخی دولتشه هیچ کنه میدونه که چند داره. 70,000 گفتیانی خلاش کرده. ایشا 65,000 گفتیان. التیموس مهاجره را کمک کنین جنوبی اولی. شما خواهش میکنیم.
مهاجران در این مورد انگشت اتهام را به طرف نمایندگان شرکت هواپیمایی و سفارت دراز می کنند. نماینده شرکت سامان ایر به شرط ذکر نشدن نامش روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در فرودگاه دمدیدو تنها یک خزینه به مسافران بلیت می فروشد. وقتی شهروند به کشور برگشتنی است، نماینده های سفارت نامش را در روی خط وارد می کنند. روز رسیدن نوبتش آگاه می سازند که آمده بلیت را گیرد. سفیر تاجیکستان در مسکو امام‌الدین ستاری هم گفت نمایندگان سفارت در فرودگاه مسافران را از روی مراجعت و روی خط گسیل می کنند. به قبل وی فقط از خزینه شرکت های هواپیمایی بلیت خریده می توانند. راه دیگر فروش بلیت وجود ندارد.
تهمت محض است. باشد فقط دلیل پیشنهاد کنند. کی از همون بلیت می فروشند؟ کی دیپلمات هایی که به شما شب روز در فرودگاه خوابند با همون را تهمت کردند؟ خیر نمیدونم. سفارت تنها بروی خط میگیرد. تنها کسهای شرکتهای هواپیمایی میتوانند بیلیت خرند. یگان راهی گویم فروختن بیلیت با دیگر را وجود ندارد.
جناب ستاری همزمان گفت از آخر ماه مرد تا این دم 30,000 نفر را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. نمایندگان بعضی از سازمان های حامی حقوق مهاجران میگویند که از حال مسافران درمانده در فرودگاه دمدیدو از نزدیک آشنا شدند. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو گفت در این فرودگاه مسکو بیش از 300 نفر منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند. پروازهای منتظم هواپیماها بین تاجیکستان و روسیه با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نو از نیمه ماه مارس به این سو قطع شده روای مسافران را مشکل کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با پروازهای چرتری هواپیماها عمدتاً زنان و کودکان، بیماران، دانشجویان را راه میدهند. اما به سبب آنکه بیشتر مهاجران در روسیه در زمان پندمی کرونا ویروس از جای کار درآمد خود محروم شدند، طلبگاران بازگشت به وطن زیاد است. مهاجران میگویند در چنین شرایط ماندن در روسیه بر ضرر است، چون باید پول اجاره منزل، پتن و همچنین انداز را بپردازند. هنوز درباره برقرار شدن پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه تصمیم نهایی گرفته نشده است. سفیر تاجیکستان در روسیه روز 8 سپتامبر گفت مذاکرات برای شروع پروازهای منتظم با روسیه ادامه دارد. روسیه تاکنون با چندی از کشورها از جمله ترکیه و تانزانیا و بریتانیا پروازهای منتظم را به راه مانده است. تاجیکستان حالا تنها به دبی پرواز دائم را به راه مانده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مادر یک جوان فوتیده در ناحیه عینی از وزیر کارهای داخلی طلب دارد که به قضیه مرگ فرزندش رسیدگی قانونی شود. عزیزبک رجبوف در روز عید قربان در یک مناقشه جوانان هلاک شد و نزدیکانش میگویند گمانبری اصلی در آزادی است. اما پیوندان حبیب الله برهانوف که مادر جوان فوتیده او را متهم اساسی میداند، این ادعا را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نوربیبی سمیه و مادر عزیزبک رجبوف روز 10 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت 4 نفر فرزند او را لتوکوب کرده به هلاکت رساندند، ولی تنها 3 نفر آنها بازداشت شدند. سمیه و در حادثه بزر فرزندش آمده، حبیب الله برهانوف یک ساکن دهه یاوان ناحیه عینی را گناهگاری اساسی میداند، اما نزدیکان برهانوف این ادعا را رد کردند. نوربیبی سمیه و گفت
وای بچه خرکوبی میره، آره خرکوبی برهانوف حبیب الله فجرش میگه راه نگذر میرد، اول از بازگشت اومدن این راه نگذر، من گفتم راه اون این راه همه بگذرد، بعد همین وقتی جان قربان میکنن بچه عموکشم دیگه دست بچه عموکش برهانوف حبیب الله ما دارد، نمیموند که اینو وای کنم، همین خودش دوکسی سکسی دیگر اینه مزند، این دستی بچه امی که اینه مداره سرکردی کنم برهان و بولاد دستی بچه امی که بین نمی داشت آخی باید که این خیلی نمی شود.
مادر جوان فوتیده افزود برهانوف با استفاده از نفوذ عائله بخصوص تقاهایش توانسته است از جزا خلاص شود، چیزی که خشاوندان حبیب الله برهانوف آن را تهمت می دانند. بابا خانوف تقای حبیب الله برهانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او و برادرانش به تفتیشات دخالت نکردند. به تاکید بابا خانوف
عیبدار بودن این یا آن نفر را سود معین میکند، نسبت اونی که جان من حبیب الله برهانوف در همون جنگ اشتراک داشته است، جنگ کرده است واسه من هیچی گفتن نمیتونم، فقط همین رو میگم که اگر سود معین کند که همون گناهگار است، بگذار جزای خودش رو گیرد.
مناقشه میان جوانان دو دهه در ناحیه عینه که با مرگ یک نفر انجامید روز 31 ایل رخ داده است. با گذشت بیش از یک ماه هنوز مقامات سبب اصلی زنازنی جوانان را نگفتند. تنها مادر عزیزبک رجب و پیوندان دیگرش در صحبت پیشینه خود به رادیوی آزادی اشاره کردند که این حاصل خصومت بین دهه های ریوت و یابان ناحیه عینه است. پیوندان جوان فوتیده از عملکرد مقامات انتظامی ناحیه عینه ناراضی هستند. نوربیبی سمیه و مادر عزیزبک رجبوف در نامه‌اش به وزیر کارهای داخلی نوشته است از جانب مقامات پلیس ناحیه بی‌پروایی و بی‌اهمیتی نسبت حادثه و چاره‌جویی نسبت جنایتکاران دیده می‌شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی می‌گوید در رابطه با مناقشه روز 31 ایول 3 نفر بازداشت شده، نسبت به آنها با ماده 110 کدکس جنایی یا رساندن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده است. از روی این اتهام به آنها از 5 تا 15 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله سعیدوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید تحقیق حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت به عهده دارد. او گفت
قانون یگان گناهگار به جزا نمونده است، روی پیشان نمیکنه.
یک شکایت دیگری مادر فوتیده این است که فرزند او در جای حادثه به هلاکت رسیده بود، اما به خاطر سبک کردن جزای متهمان او را 3 روز زیر دستگاه گذاشتند. مقامات چنین حالت را رد کرده میگویند در همه حالتهایی که یک شخص لتوکوب شده به بیمارخانه انتقال مییابد، پلیس به زودترین فرصت آگاه کرده می شود. با گذشت بیش از یک ماه از مناقشه جوانان دو دهه ناحیه عینی و هلاکت یک نفر آنها ناروشنی های زیاده دارد. مادر جوان فوتیده گفت پسرش به جستجوی خر به دهه همسایه رفت، اما نزدیکان بازداشت شده ها میگویند باید تفتیشات به قضیه روشنی اندازد. زنازنه میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر استفاده میکنند و به زخمی شدن یا مرگ یکدیگر سبب میگردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پریزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اولیه آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه‌های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکراتی تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پریزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستید مطرح گردید و با اکثریت آوازها من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتن وظیفه سیاسی در نظام یک دولت خود این نشانه دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمون رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتون چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهید گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب ها مثلا. خب ما برنامه خودمون رو البته این در دوشته اونه نیلگون که شبکه های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سیمین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اکبری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگویید؟ من نشونم شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم من این شهر را غصب کرده میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر نادرست است. گپ در سر اون است که پیشنهاد مشکلات مردم برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید. ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتونیم، پیشنهاد کرده میتونیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتونیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
نه، من منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربیک گبانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سلمان همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درستتر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارم. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون را به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید منپال دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساساً حکومت از زیر ساختار حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا را نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکردی کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یه انداز میسپرند یا که بونوس اوبنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرن، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمیشود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها منپال دولت باشند؟ تجارت فروش تلفن مبیلی، اگر خطانه کنم تجارت داروواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
مبینید اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتواری کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی در ساحه بانک قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جریانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساخته را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدوی همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ.
بله، خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش های دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می رود گفته، مثلا مقاله می نویسن. لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
خوبم خوبی جرایون است دیگه،
پاسخ هم گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. 2 سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که نامزدها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند،
بچه اوگای تقسیم
حکومت با همه حزبای سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد.
همین سوال را میپرسم،
همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، بوده با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدین، حصه گذار باشن، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتور نباشن. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چیکار میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودن سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ یک دو جامه که مای حبیبی من بوسه از لبیار، یک دو جامه که مای